بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء. این غایت بیان دلیل اول قائلین به عدم تداخل است و اما یرد علیه امور. اشکال اول که وارد می شود این است که این استدلال در صورتی صحیح است که قضیه شرطیه دلالت بر سببیت فعلیه کند، نه سببیت اقتضاییه. اگر دلیل بر سببیت فعلیه باشه این جنابت سببون فعلن، مس میت هم سببون فعلن، نمیشه دو سبب بر مسبب واحد جمع بشود، بنابراین باید تارتن اخرا بگیم. اما اگر سببیت اقتضاییه باشه، اگر سببیت اقتضاییه باشد این اشکالات دیگه، این بیانات دیگه درست نیست. معنی سبب اقتضایی این است که لولا المانع اثر میکنه. معنی سببیت اقتضایی اینه، معنیش این است این مقتضیست، اگر به مانع برنخورد تأثیر میکن، مقتضیه. حالا اگر به مانع برخورد کرد، مثل چی؟ مثل این که محل مشغول به مثل دیگه تأثیر نمیکن. این عیناً مثل این است که بگید آقا ملاقات با نجس علت نجاست، این مقتضی علت که نیست، علت تامی. لذا اگر دست شما نجس باشه به آب نجس بخورد تأثیر میکنه؟ نه، محل مشغول به مثل، محل خودش نجس. این که میگیم الملاقات به نجس یا نجس یعنی مقتضیست لولن مانه. یکی از موانع این است که محل مشغول به مثل باشه. این آب خودش نجس است قبل از آنی که دست نجس من بهش بخورد. آبی که نجس است نمرتبه که نجس نمی شود. این هم سببیت داره، اما سببیت اقتضاییه، یعنی این محل قابل باشه. اگر محل قابل نباشه چه تأثیری میکنه؟ اتفاقا قالب اسبابه خارجی یا حال شرعیه کار نداریم، قالب اسباب شرعیه همینطوره، علت تامه نیستن، همه شو مقتضی هم. خواهد اونجا کیفیت شکیه، اونجا که کیفیت شکیه هست چه میفرمایی؟ عرض کردم اونجایی که هر دو یکیه، یعنی قبلا به بولی اصابت کرد، الانم قطبه بود دیگری در اون افتاد. آیا ملاقات اونجا دو سببه، اونجا دو سبب مختلفه، دو مسبب مختلفه. دلیل قائم شده، چرا معطل میکنین؟ اونجا دلیل قائم شده. آخه این مطلب که من میگم، این مطلب که من میگم بحث نداره. من میگم یه آبی توش قطبه بود افتاده نجس شده، مطره دوم که افتاد مقتضی نجاست هست لوکان الوحل قابلن، اما محل چون مشغوله به مثل دیگه اثر نمی کنی. اسباب از سببیت نیفتاد، سببیت اقتضاییه بود نه فعلیه، علت تامه نبود مقتضی بود. اگر اسباب شرعیه گفتیم هش همینطوره، ازا مسست المید، ازا نمیدونم اجنبته، ازا کذا، اگر گفتیم همش از قبیل سببیت اقتضاییه است، نه سببیت فعلیه علیت تامه. اگر این طور باشد مشکلی پیش نمیاد. بنابراین توارد علتین بر معلول واحد شد، دو تا علت تامه بر معلول واحد نمیشه وارد بشه، دو مقتضی که اشکال نداره، این مقتضی لولا المانه لولا المزاهی، اونم مقتضی لولا المزاهی، اگر یکیش اثر کرد دومی اثر نمی کنی. تعجبم این یک جواب، و این جواب در نظر داشته باشید، ما در مقابل بقیه بیانات هم این جواب داریم که آیا واقعا شما از قضیه شرطیه چی استفاده میکنید؟ یک علیت فعلیه بالفعل یا مقتضیه لولا المانه؟
در مقابلش قابل هم مقتضیه، فاعل مقتضی داره قابل هم
اونم باشه، تأثیر در وصف ما نداره. اگر اقتضا باشد صد تا مقتضی بر یک معلول جمع، اما دو تا علت تامه محال است، دو تا علت فعلی محال است، اما دو تا مقتضی مسلم یه جا میتواند جمع بشود. عرض کردم اتفاقا اسبابی که در خارج غالبا اینطوره، زهر علت تامه کشتن انسان نیست، گلوله علت تامه نیست، همه اینها مقتضی است لولا مانی و ها کذا. فبنان علازالک این استدلال شما تمامش مقدماتش همش متوقف بر یه نکته بود، این است که از قضیه شرطیه شما علیت بالفعل بفهمید، این که میگید حدوث اندل حدوث بالفعل بفهمید نه بالاقتضا، اگر بالاقتضا باشه همه حرفا باید بذارید کنار. یک
اگر ماهیت
هر زمان ماهیت یکیست، نه دیگه نسان زده این هم نمیشه، یکی محل قابل بود دومی محل قابل نبود، دو تا علت ناقصه نه علت تامه، علت یکیش دو تا مقتضی، اگر 60 گلوله به مغز یه نفر بزنی چه تأثیری میکنی؟ 60 بار میمیره؟ یه مال میمیره دیگه، این هم بس در این است. اگر جایی باشد علت علت اقتضایی، یعنی لولم یکن المحل مشغولن یؤثر هذا ولکن المحل مشغول فلا یؤثر هذا، خب پس برگشتیم از عرض، چرا حرفتون عوض میکنید؟ قبول نکردید علت اقتضایی است، یک چیز دیگری شما دوباره دیگه علت تامه است، نیست علت تامه ظاهر قضای شرطیه نیست، ظاهر قضای شرطیه علت ناقص است، مقتضی است، اسباب خارجیه و قضایی هم مقتضی هم همشون، مقتضی باید به مانع برخورد نکنید، این که به مانع برخورد کردید مشکلی که نیست. بنابراین این دلیل شما بر عدم تداخل دلیل درستی نیست، متکی به یه مقدمه است که ظهور قضیه شرطیه در علیت فعلیه بوده باشد، ما اینو قبول نداریم، شک هم بکنیم کافیه، ما ادعای اون طرفش میکنیم، میگیم ظهور در مقتضی داره، نه شک هم بکنید که آیا مقتضی است یا فعلی است، همین کافیست که جلو شما دارید. از اول ثانیه لازمه این دلیل شما این است که ادله اسباب و شروط اینا ناظر به هم باشه، این یکی میگه مرتن، اون میگه مرتن اخرا، این اخرا فرع بر این است که اینا به هم نظارت داشته باشن. اخرا از کجا میاد؟ از اونجایی میاد که این قضایا ناظر به هم باشن، در حالی که ما میدانیم ناظر به هم نیستن، اذا اجنب تفقتسل ناظر به اذا مسستن نیست، اذا مسستن فقتسل ناظر به اذا اجنب تنیست، این که شما میگی مرتن اخرا تارتن اخرا، فرق بر این است که اینها نظارت به هم داشته باشن و نظر به هم ندارن، و چون ناظر به هم نیستن این تارتن اخرا و اینها رو شما نمیتوانید از اینجا درست کنید.
ناظر به هم
افغانستان یعنی
مثل باب حکومت که میگن این دلیل ناظر به اون دلیل است، این دلیل مفسر به اون دلیل است. شما وقتی میگی این میگه مرتن اون میگه مرتن اخرا، این معنیش این است که اینا پشت سر هم که آمدن اینا نظارت رو هم میکنن. میگه اون یه واجب، این هم واجب دیگر. این معنیش این است که وقتی دومی آمد توجه داره که اولی قبل از آن آمده، و لذا مفهوم اون مرتن اخرا میشه، تارتن اخرا میشه. این فرق بر این است که ادله به هم نظر داشته باشن، ادله اسما ناظر به هم باشن و ناظر به هم نیستن. خب این بحث دیروز بود، یادتون رفته. بحث دیروز رسیدیم به اینجا که نتیجه این می شود اذا اجنبت فاغتسل و اذا مسست اغتسل تارتا اخرى. این بحث دیروز من دارم میگم. آقا جون شما نیست که دیروز اصلا نبودی، یا اگر بودید اینجا در آدم خواب بودید. خب من اینا رو گفتم دیروز. فرضمون این است اشکال به اون شخص میکنیم که یه عربار زده، ما داریم به اون اشکال میکنیم. تأکیده که قبول نکردیم بابا، مثل این که دیروز رو باز فراموش میکنیم. چهار تا احتمال بود، چهار احتمال، احتمال چهارمی چسبیدیم دیگه. گفتیم این چهار تا احتمال، یکی حدوث اندل حدوث بود، دوم این است که تأکید بود، سوم این است دو نوع دو غسل داری، چهارم این است تارتن اخرى داری. حدوث اندل حدوث رو نمیشود از دست گرفت. نمیدونم تأکیدم درست نیست، باید هر دو وجوب فعلی باشه. غسلم دو نوع نیست، پس باقی من چهارمی که تارتن اخرى باشد، چون اون از قبیل تقلید اطلاق است، اونها از قبیل تصرف در اصول در ظهور وضعی است. اینا رو من چون دیروز یه ساعت شرح دادم دیگه امروز تکرار نکردم که دست تکرار باشیم. اون نتیجه گرفت، پس از یه شرطی اگر متعدد شد نتیجهش این میشه اقتصال و اقتصال تارتن اخرى. حالا ما دو تا اشکال تا اینجا کردیم. اشکال اول این بود، این در صورتی حرفا درسته که ظاهر قضیه شرطیه عبارت بوده باشد از سببیت فعلیه نه اقتضاییه. اقتضاییه باشد این اشکالات درست نمی شود. اولی که آمد دومی دیگه اثر نمی کنه، لأن المقتضی لا یؤثر مع وجود المانع و ما اشتغال المحل بالمس. یه اشکال بود. اشکال دومی که عرض کردم عبارت از این بود که این لازمش این است که ادله نظارت به هم داشته باشن، در حالی که در عرض همه اون دلیل حاکم محکومه که هم نظارت دارن، اینا نظارت ندارن، اینا در عرض همه. ازا اچنبتا با ازا مسستا عرض من، این نظر به هم نداره که میگه تارتن باید تارتن اخرى. اللهم الا ان یقال، مگر اینکه کسی بگه آه تارتن اخرى من لازمه یه حرفه، نه این است که واقعا دلیل دوم میگه تارتن اخرى. این دلالت التزامی است، نه دلالت مطابقی که بگید باید نظر به هم داشته باشن. وقتی میگه این حدوث اندل حدوثه، اونم حدوث اندل حدوثه، این ایجاد میکند غسلی را، اونم ایجاد میکند غسلی را، لابد لازمش این است بگیم مرتن اخرى. این مرتن اخرى از حدوث اندل حدوث در آمد، لازمه است، نه دلالت مطابقی که احد دلیل ناظر به دلیل دیگری باشه. این دلالت التزامی است. این میگه وقتی جنابت آمد پشت سر آن حادث میشود وجوب غسل. اونم میگه وقتی مست میت شد پشت سر آن حادث میشود وجوب غسل. میگه این که نمیشه، لابد معنیش این است تارتن اخرى، مرتن اخرى. این دلالت التزامی است، و در دلالت التزامی این اشکالات این بحث ها نیست.
کردنه با اخبار نیستیم که من اگر نه دستی زمین تو را فرو ببرید بی مدوم از کم نماز
و اما
مقتضیه یه علت
و اما
مسئول اتضامی بجید من اگر اخبار باشه باز در واقع باید سیدیم جمعه شرکیر ظهوری در این داره
نه چون نیزرگه ظهور نداره دلالت اتضامی کلام میدونید مثل دلالت اقتضا نیست مثل دلالت تنبیه و اشارت چیزی نیست که مراد متکلم باشه چیزی که لازمه کلام متکلم
دلالت اقتضامی اشکال به خود
ترجه داری؟ دلالت اشکال به خود ما شد یعنی جواب دوممونو پس گرفتیم جواب دادیم دو تا جواب اللهم الا ان یقال گفتیم جواب دومونو پس گرفتیم آدم بدی هستیم هم به خودمون اشکال داشته گفتیم پس گرفتیم خب بس باید جوانبش گفته بشه اگر یه جوابی دادیم اون جواب آسیب پذیر بود آسیبش هم باید بگیم دیگه بنابراین اشکال ما فعلا منحصر اشکال اول سببیت فعلیه سببیت اقتضاییه رو نوستری و اما اینجا یه نکته سوم هم و این است تمام این حرف ها متوقف بر این است که اینجا از قبیل اجتماعی مثلین باشد به اجتماع مثلین بگیم محاله اینا همش فرع بر این است که بگیم اجتماع دو وجود بر محل واحد از قبیل اجتماع مثلین محاله اگر نظرتون باشه ما سابقا گفتیم نه اجتماع مثلین اجتماع ضدین در تکوینیات که محاله در امور تکلیه است در امور اعتباری صد تا وجوب هم روی یک چیزی باشد محال کنید که محال داره استحاله نداره صد تا وجوب هم بیاید روی شیء واحد محال نی اینا امور اعتباری است یه بار اعتبار کردید این قصد واجبه یه بار دیگه اعتبار کنید واجبه یه بار دیگه اعتبار کنید واجبه اینا لغویت لازم نیاز نه محال تکرار میکنم در مباحث اعتباریات صحبت محال و استحاله نکن صحبت لغویت و عدم لغویت آیا این لغو یا لغو نیست بعد اگه خب واجبش کردیم بار دوم واجبش کنیم لغو دیگه یه بار شما در محضر اینو به ما من واگذار کردی این ملکو دو منطقه یه واگذار کنی با این لغو حالا میرسم به اونجا مولد بدین میرسم بله نه صحبت این بود که چون میگفت دو تا واجب یه جا جمع نمیشه بنابراین نتیجهش عدم تداخل دیگه این فرع بر این است که اجتماع مثل محال باشه توجه چل نمی کنی فرع بر این است که اجتماع مثل محال باشه من میگم دو وجوب بیاد روی ماهیت محال نیست خب لغویت حال بریم سراغ لغویت خیلی فرق است بین این که بگن محال است از قبیل اجتماع ضدینه یا مثلینه یا بگن لغو بعد از طریق لغویت و این که حکیم کار لغو نمی کند از اون طریق می شود استدلال و تکمیل کرد اما به شرط این که ما از شکل اجتماع مثلین درش بیاریم یعنی در واقع اشکال سوم اشکال به نحوه استدلال نه به اصل استدلال نحوه استدلال که از طریق اجتماع مثل این وارد بشید این غلطه اجتماع مثل این محال نیست در امور اعتباریه اگر میخواید وارد بشید از طریق لغویت وارد بشید اشکال سوم تکرار میکنم به اصل استدلال نیست به کیفیت و نحوه استدلاله از طریق اجتماع مثل این وارد نشید بلکه از طریق لغویت وارد بشید
چرا لغویت در امور تکمیلی مهم نمیشه کسی هم رنگ فقیل اینه یه نفر ببرن هم سنگ رو برن دو تا علت کامل بر اجتماع مثل این وارد
حالا اجازه بدید آقا، اجازه بدید تو من اجازه بدید، اجازه بدید. این درباره دلیل اول، بنابراین خوب که حسابش میکنه میبینه عمده اشکال اشکال اول بود، اشکال دومی که به نحوی پس گرفتیم گفتیم دلالت التزامیه، نظارت نیست. اشکال سوم هم که نحوه بیان بود نه اصل مسئله، بنابراین عمده اشکال اول بود.
حالا اگر راه
لفظی هم آمدن
خواستن
نهادیدن ثابت
کنن چی
جواب کنید؟ هیچی، میگه ما اشکالتون وارده، میگه درست. ولذا گفتم از راه نحوه بیان وارده تحکیم؟ تحکیم فرع بر این است که تصرف در هیئت امر کنید، ظاهر هیئت امر تخصیصه. اگر حمله بر تحکیم کردید امر دومی را، این در هیئت امر تصرف کردید تخصیص رو ورداشتی تحکیم درستی، این ارتکاب خلاف ظاهر است در هیئت امر، همون حرف دیروزه. چرا؟ چرا؟ چرا تحکیم بحث بود دیگه؟ دومی تأکید بود، این از گفتیم تأکید هم خلاف ظاهره. اولی حدوث این در حدوث بود، دومی تأکید بود، سومی تعدد نوع بود، چهارمی تعدد فرد بود. گفتیم بود میشه یا نمیشه؟ محال عقلیه؟ محال عقلیه؟ محال عقلیه یا نه؟ چرا معطل میکنی؟ ها تمام شد، ببخشید. و اما بریم سراغ دلیل دوم. هازا تمام الکلام فی الدلیل الاول علی عدم تداخل. اما دلیل دومی که برای عدم تداخل آوردن ببینیم چه میگه. بله اگر باشه دقیق لازم. دلیل دوم دقت کنید، از این راه وارد میشه بگیم که امر دلالت بر وجوب طبیعت میکنه، امر یدل علی وجوب طبیعت، ولا يدل على المره ولا على التكره، جز طبیعت چی نمیده. بنابراین امر دلالتش بر اصل وجوب طبیعت کار نداره به مره و تکرار، از خارج باید قیام دلیلی بشود بر مره و تکرار. قبول؟ ما در بحث وجوب امر گفتیم امر دلالت بر وجوب طبیعت میکنه، نه دلالت برمزه میکنه نه دلالت برتکرار میکنه. بنابراین بی تفاوت در مقابل مره و تکرار، بوده قد کنید در مقابل مره و تکرار بی تفاوت درست بر اصل وجود میکنه. بعد ما آمدیم دو تا ظاهر ادله سببیت رو میگیریم، شرطیت رو میگیریم، میگه ازا اجنبت فقط است. این ظاهرش این است که یه وجوب از ناحیه جنابت میاد، دومی هم ظاهرش این است یه وجوب از ناحیه مفت مگیت میاد. خب این دو وجوب میاد، لازمش این است که دو فرد بشه، امر هم که بی تفاوت بود در مقابل وحدت تعدد، چنان نیست که دلالت بر وحدت کنه که معارض بشود مقتضای تعدد اسباب را، تعارضی نداره، بی تفاوت. نتیجه این می شود که در مقابل دو سبب دو تا مسبب می شود، دو تا واجب می شود. تکرار می کنم، امر دلالت بر اصل وجوب طبیعت می کنی، لا اقتضا است از نظر وحدت و تعدد، چون لا اقتضا هست جنگی با کسی نداره. از این طرف هم ظاهر تعدد سبب حدوث اندل حدوث دیگه، این از تعدد مسبب باشه، وقتی این تعدد سبب شد، اون تعدد مسبب می شود، دلیل بر این می شود که دو فرد می خواهیم و ظهور امر هم معارضه این ندارد با این ظهور سببیت. نتیجه این شدیه ظهور در قضیه شرطیه است که حدوث الا حدوثی در امر هم ظهوری نیست، لا اختصاص از نظر وحدت تعدد. خب اون مقتضی تعدده، این هم لا اختصاصه. باید به کدومش عقص کنیم؟ اون که مقتضی تعدده است. قائل بشیم جنابت غسلی می آورد و مست میت هم غسلی می آورد، هر دو غسلی می آورد، مانعی که نداریم. کار به مفهوم نداریم، ما اینجا هیچ کار به مفهوم نداریم، فقط کار به سببیت داریم. سببیت منحصر کار نداریم، اصل سببی هادا سببان؟ نعم. هادا سببان؟ نعم. خب رو طبیعت، طبیعت لا اختزاست، یک و دو نداری. اینا دعیت رو میندازن تو طبیعت و میگن دو قوس باید به جا بیاوری، دو فرد باید به جا بیاری از این طبیعت. اینم خلاصه استدلال دوم بر مسئله عدم تداخل اسباب. و اما جواب
روح آدم
چون از نیست کم 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 کم
کم
کم کم کم
کم کم کم کم کم
کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم
کم کم کم
کم کم کم کم کم کم کم کم کم ولی دلالتی بر وحدت و تعدد نداره. اون یکی تکرار نکنید. و من جواب این بیان دلیل دوم در واقع شکل دیگر از دلیل اول دیگه، اون منتها مفصل تر بود، این خلاصه تر، اینم در واقع شکل دیگر از اون همونه، اینم چسبیده به ظهور قضیه شرطیه در حدوث عند الحدوث، همونو اصاره کرده، حدوث عند الحدوث چسبیده و نتیجه گرفته است لابد دو تا غسل واجب است. این اصاره اونه و یرد و علیه ما آوردنا سابقا. باز همون حرف سابقون تکرار میکنیم که آیا قضیه شرطیه دلالت میکنه بر سببیت اقتضاییه یا سببیت فعلیه؟ اگر سببیت فعلیه از حق با شماست، این یه قسم میاره، اونم یه قسم میاره، میشه دو قسم، دو تا قسم میشه. اما اگر سببیت اقتضایی است، لولن مانه این اثر میکنه، محل وقتی مشغول باشد به مثل به وجوب دیگه دومی وجوب نمیاره، مثل که آب نجس رو قطره بول درش میزه دوباره که نجس نمیشه. سببیت لنجاسه اقتضاییه بود، لولا اشتغال المحل بود، اینجا محل مشغول به مثل دومی لا یؤثر، سومی لا یؤثر، یه بار که واجب شد دیگه لا یؤثر لا یؤثر لا یؤثر. فعلا هزا شما نمیتوانید با این دلیل هم تعدد مسبب و ثابت کنید و عدم تداخل دید. در اینجا دلیل سوم و چهارم یه هست، من خیلی فشرده میگم چون همه اینها عبارت اخرای همه از نظر من که مرحوم محقق الحمدانی داره در تهذیب الاصول عن المحقق الحمدانی نقل کردن. منظور از محقق الحمدانی کیه؟ حاج آرزای حمدانی، صاحب کتاب صلات، صاحب کتاب طهارت معروف. ایشون دو بیان داره، دو بیان ایشون رو هم نه بیان اولی که ایشون دارد میگوید هر سببی دلالت بر اشتغالی دارد، وقتی که جنابت حاصل شد اشتغال ذمه شما به غسل حاصل شد، وقتی هم مس میت پیدا شد اشتغال ذمه شما به غسل حاصل شد. کل سبب یدل علی اشتغال ذمه، ازا اجنبت اشتغال ذمه میاری به غسل، ازا مسست المیت اشتغال ذمه میاری. خب اگر دوبار مشغول ذمه بشی با چیکار کنی؟ با دوبار غسل کن، دو اشتغال ذمه دو غسل. ظاهر قضیه سببیه ایجاد اشتغال ذمه است، و چون ایجاد اشتغال ذمه میکنه تعدد اشتغال ذمه دلیل بر تعدد واجبه، یعنی دو واجب شما داشته باشید. یه بیانشه. بیان دوم این است که اسباب شرعیه کل اسباب عقلیه است، اسباب شرعیه مانند اسباب عقلیه است، همان گونه که اسباب عقلیه هر سببی را مسببی است، در اسباب شرعیه هم هر سببی را مسببی است. پس دو بیان شد که دلیل سوم و چهارم ما را تشکیل داد، برای عدم تداخل. یکی از طریق تعدد اشتغال وارد شدیم که هر کدام از این اسباب اشتغال ذمه جدیدی می آورد، یکی هم از راه قیاس، قیاس اسباب شرعیه را به اسباب عقلیه، و گفتیم همونطور که اسباب عقلیه تعدد می آورد اسباب شرعیه هم تعدد می آورد. خب این دو دلیل دیگر بهش کافیم ببینیم روح اینم همونه، همه اینا روحش همون دلیل اوله، الحدوث عند الحدوث، این ریشه همش.
زمین اسباب
عقلیه چطوری تعدد میاره؟ حالا از الحدوث عند الحدوث ریشه همش هم. اون اسمش بذاری حدوث عند الحدوث، دومی آمد عوض کرد، سومی آمد تبدیل به اشتغال کرد، چهارمی آمد تبدیل کرد گفت مثل اسباب عقلیه است. همه این هم برمیگرده که ظاهر قضیه شرطی حدوث عند الحدوث، معنیش این است دومی که آمد یه چیز تازه ای اومد، یه چیز تازه نمیشود مگر این که مرتن اخرا باشه، همه شروع به شکلی. و اما جواب از این دو بیان هم هو الجواب، همون جوابی که ما گفتیم ثابت قدم روش استادیم. ما میگیم الاشتغال، آیا این اسباب علت تامه اشتغال است یا مقتضیه؟ این که شما تبدیل کردید، الفاظ عوض کردید، گفتید اشتغال، هر سببی اشتغالی میاری، یعنی هر سببی مقتضی اشتغال است یا هر سببی فعلیت اشتغالی میاره؟ اگر بگیم مقتضیه، مقتضی جایی اثر میکند که محل مشغول نباشه بمونه، پس اشتغالی جدید نمیاره، اشتغال میاره اما مقتضیست لولا مانع، اینم اشتغال میاره لولا مانع، اونم اشتغال میاره لولا مانع، اگر مانع بود دومی اشتغالی نمیاره. و اما این که قیاس میکنید اسباب شرعیه رو به اسباب عقلیه، اسباب عقلیه هم مقتضی رو میگید یا سبب فعلی رو دارید میگید؟ کدامش میگید؟ ما قبول نداریم اسباب عقلیه همش از قبیل سببیت فعلیه بوده باشد، عکسشه. غالب اسبابی که در عرف هست اقتضایی، شما هر چی میگید علت برای چیزی هست اقتضایی، آتش میسوزانند اقتضاییه لولد مانه، از چیزی خودش داره میسوزه دیگه، آتش دوباره میسوزنتش؟ نه، چیزی دارای شرایط نیست میسوزن آتش؟ نه. آب آتش میسوزانه؟ نه. آب خاموش میکنه؟ هر آبی خاموش نمیکنه هر آتشی رو. همه اینا مقتضی است لولا مانع، لولا مانع است اینها، نه هیچ کدام علیت تامه نداره. پس اسباب عقلیه هم غالبا آنچه ما در خارج و در طبیعت با اون روبرو هستیم همه اینا اسباب اقتضایی است. اگر میخواد قیاس کنید این طرف قیاس کنید. نتیجه این است الهونا ما دلیلی پیدا نکرده ایم بر عدم تداخل، بلکه دلیل عکسه، دلیل بر تداخل داریم. ظاهر قضایای شرطی مقتضی سبب اقتضاییه، علت اقتضاییه، و علت اقتضایی با علت اقتضایی که رو برو شد دومی اثر نمی کنی، سومی اثر نمی کنی، ولی الا اینکه از خارج ثابت شد. از خارج مانعی نداریم، از خارج ثابت شده من اطلف مال الغیر فهو له ضامن، شما هر اطلافی بکن یه زمانی، اون از خارج می دونی. از خارج چیزایی ثابت شده در باب زمانات، در باب اطلافات، در باب نمیدونم قصاص، البته قصاص نفس نه، قصاص طرف عضو، در باب قصاص عضو ما میدونیم این تعدد پیدا میکنه، از خارج ثابت شده. اون جاهایی که دلیل خارجی داریم بمانیم، یویت دلیل ما هستیم و اذا مسست المیت فقتصل اذا اجنب نفقتصل، این علت اقتضایی، اون علت اقتضایی، اولی اثر کرد وجوب قصر را، دومی تأثیر دیگه نداره. پس باید قائل به تداخل بشیم. الهونا نتیجه اینه. حالا بقیه بحث رو انشاءالله فردا تغییر میکنیم. حدوث اندر حدوث به نحو اقتضا قبول داره، به نحو اقتضا قبول داره.